ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما همراهان و دوستان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز پنجشنبه 7 خرداد 1394 به وقت ایران برابر با 27 می 2015 میلادی را آغاز کردیم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 12 درجه در اینجا و حدود 27 درجه هم در تهران. قبل از اینکه ببینیم در 45 دقیقه مجله نیمه شب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از جمشید زن.
با سلام. روز چهارشنبه در حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان، دست کم 45 نفر در صنعا پایتخت یمن کشته و 100 نفر مجروح شدند. در این حملات یکی از مراکز پلیس که عده زیادی در مقابل آن برای دریافت اسلحه و مهمات تجمع کرده بودند، هدف قرار گرفته بود. این عده از طرفداران شبه نظامیان حوثی بودند که قصد داشتند برای نبرد با نیروهای هوادار رئیس جمهوری قانونی یمن عازم جبهه‌های جنگ شوند. در این حملات عده‌ای از شبه نظامیان حوثی هم کشته شدند و 3 ساختمان مرکز پلیس کاملا تخریب شد. اتحادیه فوتبال اروپا خواستار به تعویق افتادن 6 ماهه انتخابات فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا برای تعیین رئیس جدید این نهاد ورزشی شد. این انتخابات قرار است روز جمعه در شهر زوریخ سوئیس برگزار شود. جیانی اینفانتینو، دبیر کل اتحادیه فوتبال اروپا، گفته است این سازمان ممکن است کنگره سالانه فیفا را که یکی از دستور جلسه های آن انتخاب رئیس جدید است تحریم کند. به گفته او اتحادیه های فوتبال اروپا روز پنجشنبه درباره تحریم کنگره فیفا در زوریخ مذاکره خواهند کرد. همزمان وزارت خارجه روسیه هم دستگیری مقامات ارشد فیفا به درخواست آمریکا را محکوم کرده است. روز چهارشنبه پلیس سوئیس 7 نفر از مقامات ارشد فیفا را به اتهام کلاهبرداری، پولشویی و دریافت رشوه در شهر زوریخ سوئیس دستگیر کرد. تحقیقات مشترک آمریکا و سوئیس درباره فساد مالی در فیفا به این دستگیری‌ها منجر شد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از سفر جان کری به ژنو برای گفتگو با محمد جواد ظریف در روز شنبه خبر داده است. هدف از سفر وزیر خارجه آمریکا به ژنو کمک به پیشبرد مذاکرات برای رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای در 10 تیر ماه عنوان شده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه گفت مذاکرات تا مهلت 10 تیر ماه ادامه پیدا خواهد کرد و ممکن است حتی فراتر از آن هم برود. وی گفت ما مقید به زمان نیستیم، بلکه مقید به این مسئله هستیم که یک توافق خوب با جزئیاتی که مطلوب ماست حاصل شود. وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده است که تمدید مهلت مذاکرات در دستور کار نیست. از سوی دیگر لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگوید کشورش به شرط دسترسی بازرسان به تمامی تأسیسات از جمله سایت‌های نظامی توافق هسته‌ای با ایران را می‌پذیرد. آقای فابیوس که در پارلمان فرانسه سخنرانی می‌کرد گفت توافق آری، اما نه توافقی که ایران را قادر به ساخت بمب اتم می‌کند. وی با تأکید بر اینکه این موضع مستقل و صلح طلبانه کشور است، از سایر اعضای گروه 5+1 خواست که آنها هم این موضع فرانسه را بپذیرند. چندی پیش آیت الله خامنه‌ای تأکید کرد که ایران اجازه بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته ای خود را نخواهد داد. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه میگوید قرارداد فروش سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران در حال بازنویسی است و قرارداد جدید باید بر اساس واقعیت‌های موجود تدوین شود. به گفته او از زمان امضای قرارداد در سال 2007 شرایط تغییر کرده و اجرای این قرارداد بسیار پیچیده و سیاسی شده است. آقای ریابکوف همچنین گفت مسئله شکایت ایران از روسیه هم باید حل شود تا بتوان اجرای این قرارداد را آغاز کرد. و 6 تن از برندگان جایزه صلح نوبل با انتشار بیانیه خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط نرگس محمدی فعال حقوق بشر شدند. در این بیانیه که به امضای شخصیت‌های مانند شیرین عبادی و جودی ویلیامز رسیده، بازداشت نرگس محمدی مغایر با کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر عنوان شده است. خانم محمدی پیش از این به اتهام تشکیل گروه لغو گام به گام اعدام در ایران تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 6 سال حبس محکوم شده بود. وی به علت بیماری به قید وثیقه آزاد بود، ولی در روز 15 اردیبهشت ماه برای گذراندن دوران حبسش بازداشت شد.
خبرها را از جمشید زند شنیدیم. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. ابتدا در گفتگوی مستقیم تلفنی با گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه از آخرین تحولات مربوط به عملیات بازپسگیری شهر رمادی در استان الانبار عراق با خبر می‌شویم. در حالی که دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 5 به اضافه 1 در سطح معاونان در وین در جریان عصر امروز اعلام شد که وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در ژنو با وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو می‌کند. گزارشی هم در این زمینه می‌شنوید. روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز نوشته است که در گفتگوهای هسته‌ای مذاکره کنندگان ایرانی از کتبی کردن امتیازهایی که پیشتر بر سر اون موافقت کرده بودند روی گردان هستند به دلیل فشارهای داخلی. مشروح گزارش در این مجله. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید تهران مشکلی با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ندارد و این در حالی است که با شدت گرفتن جنگ در یمن روابط ایران با شماری از این کشورها دچار تنش شده است. گزارشی در این زمینه خواهید شنید. در چارچوب مرحله 1/8 پایانی لیگ قهرمانان آسیا بازی تیم‌های فوتبال نفت تهران و الاهلی عربستان سعودی جریان داره. در گفتگوی مستقیم با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا به بررسی این بازی می‌پردازیم. و در بخش دوم مجله نیمه شب برنامه هفتگی اقتصادی نماگر رو خواهید شنید. با ما بمانید. مقامات عراقی میگویند در عملیات برای بازپس گرفتن شهر رمادی مرکز استان الانبار از گروه دولت اسلامی پیشرفت‌های حاصل شده. تماس مستقیم تلفنی ما با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه برقرار شده است. آقای جزایری با سلامی، دوباره از آخرین تحولات در عملیات برای بازپسگیری رمادی چه خبر؟
آقای فاطمی سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. اینطور که سرلشکر قاسم المحمدی فرمانده نیروهای امنیتی شرکت کننده در عملیات بازپسگیری رمادی از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی اعلام کرده، شهر رمادی از دو جهت جنوب و غرب در محاصره کامل نیروهای عراقی متشکل از نیروهای ارتش عراق، شبه نظامیان شیعه و همچنین جنگجویان عشایر سنی قرار گرفته. گفته در ساعت‌های گذشته حدود 65 کیلومتر از شهر رمادی از چنگ شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در اومده. همچنین شورای اداری استان الانبار گفته در این عملیات 25 تن از اعضای گروه خلافت اسلامی در شهر رمادی توسط نیروهای عراقی دستگیر شدند. البته در جنوب استان الانبار وضعیت کمی متفاوت هست و شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی با 9 عملیات انتحاری تونستن خسارتهایی متوجه نیروهای عراقی بکنن که در اطراف شهر فلوجه در حال نبرد هستند.
در مورد این عملیات خبرهای زد و نقیض و نگرانی‌هایی در عراق وجود داره و گفته شده که ظاهراً آمادگی به حد کافی برای این عملیات وجود نداشته. در این باره چه خبر؟
آقای فاطمی، سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق انتقاد کرده از این عملیات، یعنی از روش شروع عملیات. گفته هنگامی آغاز عملیات اعلام شده که هنوز آمادگی های کافی وجود نداره برای آزادسازی کامل استان الانبار از دست شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی. آقای الجبوری گفته الانبار همچنین قلعه است و بازپسگیری اون از دست شبه نظامیان مقدمه ایست برای بازپسگیری استان نینوا که مرکز اون موصل هست، بزرگترین شهر عراق بعد از بغداد که در دست گروه داعش هست. و گفته شکست در عملیات الانبار یعنی به تعویق افتادن تمام پیروزی هایی که باید نیروهای عراقی به اون دست پیدا کنن برای بازپسگیری مناطق تصرف شده توسط گروه خلافت اسلامی. از جمله انتقادهایی که آقای الجبوری کرد این بود که به اندازه کافی حمایت نشد از گروه‌ها و عشایر سنی که مخالف گروه شبه نظامی خلافت اسلامی هستند گفته با توجه به اینکه گروه داعش به نام یک گروه سنی در حال مبارزه میکنه، گویا عملیات عراق علیه سنی هاست و این یعنی تشدید اختلاف ها. اما اگر سنی ها دست می داشتن، دست بالا رو می داشتن در این عملیات، هم راحت تر می شد گروه داعش رو شکست داد، هم از اختلاف ها می شد عبور کرد. اما این اتفاق نیفتاده. در کل آقای سلیم الجبوری در مصاحبه که با خبرگزاری فرانسه کرده یک زنگ خطر رو به صدا در آورده.
این اسم رمز عملیات برای آزادسازی رمادی، لبک یا حسین، هم همچنان واکنش بهش ادامه داره که در یک استان سنی نشین عراق چنین اسمی انتخاب شده و جنجال آفرین شده. در این باره چه خبر آقای جزایری؟
واکنش آقای فاطمی در نهایت منجر به تغییر اسم عملیات شد توسط خودش به نظامیان شیعه، چون اول پنتاگون، در درجه اول پنتاگون وزارت دفاع آمریکا انتقاد کرد و گفت این اسم لبک حسین کاملا فرقه گرایان است و باعث میشه که نشه از بحرانهای عراق عبور کرد. بعد از اون انتقادهای از شماری از شخصیت‌های شیعه از جمله مقتدی صدر، رهبر جریان شیعه صدر عراق شد و گفت با اینکه لبک حسین برای همه عراق هست، اما به هر حال باعث سوء استفاده و سوء فهم میشه و خواستار تغییر نام به لبیک یا الانبار یا لبیک یا استان صلاح الدین شد. در نهایت شبه نظامیان شیعه گفتن نام عملیات رو به نام لبیک یا عراق تغییر میدن. این رو من یادآور بشم که مسئله لبیک یا حسین، اسم لبیک یا حسین، در رسانه های عربی بازتاب بسیار گسترده ای داشته.
از موضوع عملیات رمادی که بگذریم، به طور خلاصه آقای جزایری، تو گزارش ها بود که سوریه خواسته است که همکاری هاش با عراق بیشتر بشه در مورد مبارزه با داعش.
این صحبتی هست که ولید المعلم وزیر امور خارجه دولت سوریه کرده، گفته که بعد این صحبت ها درست بعد از این اتفاق میفته، چند روز بعد از این اتفاق میفته که شبه نظامیان داعش شهر پالمیرا رو از کنترل نیروهای دولتی سوریه خارج کردن و خواستار اون شده که هماهنگی‌های بیشتری میان دو دولت عراق و سوریه برای جنگ با این گروه شبه نظامی بشه.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. و اما دور دیگری از مذاکرات بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سطح معاونان در شهر وین جریان داره و تا روز جمعه هم ادامه خواهد داشت و بعد از این مذاکرات قرار هست مذاکراتی بین وزیران خارجه ایران و آمریکا از روز شنبه در ژنو ادامه پیدا کنه. گزارشی در این باره از هانا کاویانی.
کمی بیش از یک ماه فرصتی است که ایران و 6 قدرت جهانی دارند تا متن توافق جامع را نهایی کنند. البته از روز سه‌شنبه چند اظهار نظر مقام‌های پیرامون مذاکرات حاکی از این بوده که این مذاکرات و تلاش‌ها ممکن است تا پس از ضرب الاجل 10 تیر ماه هم ادامه پیدا کند. روز سه‌شنبه ژرار آرو، سفیر فرانسه در واشنگتن، ابتدا گفت که شاید زمان برای نهایی کردن همه متن و متمم‌های آن کافی نباشد. روز چهارشنبه هم یک منبع دیپلماتیک غربی به خبرگزاری ایتارتاس گفته که گفتگوها ممکن است تا یک هفته بعد از 10 تیر ماه هم طول بکشد. در وین، عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران هم که در روز چهارشنبه دور دیگری از مذاکرات را آغاز کرده، احتمال ادامه مذاکرات پس از 10 تیر ماه را رد نکرده، اما در این حال تاکید کرده است که دستیابی به توافق خوب مسئله مهمتر است. آقای عراقچی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است:
فکر میکنم که تا مهلتی که وجود داره 10 تیر کار ادامه پیدا خواهد کرد، ممکنه حتی فراتر از اون هم بره، شاید هم اگر خدا بخواد زودتر انجام بشه. ما مقید به زمان نیستیم، ما مقید به این هستیم که یک توافق خوب با همه جزئیاتی که مطلوب ما هست حاصل بشه، هر چقدر که بخواد زمان بکشه.
عباس عراقچی در این حال تاکید کرده که در مذاکرات جاری که با هدایت هلگا شمیت، معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، انجام می شود و معاون وزیر خارجه آمریکا وندی شرمن نیز به آن پیوسته، همه موضوعات مورد مذاکره قرار می گیرند.
الان دیگه همه موضوعات روی میز هست و ما هر کدوم همه رو همزمان داریم جلو میبریم. هم بحث تحریم ها که یک موضوع جدی هست، بحث مسائل مربوط به هسته‌ای، بحث جدول زمانی، بحث کمیسیون مشترکی که باید شکل بگیره برای پیگیری مسائل، نحوه اجرا شدن، همه اینها موضوعاتی هست که همزمان روی میز هست و ما داریم جلو میبریم.
گفتگوهای سیاسی و کارشناسی در حالی درباره همه مسائلی که معاون وزیر امور خارجه ایران به آن اشاره کرده انجام می شود که در روزهای گذشته یکی از این موضوعات در خارج از اتاق مذاکره پر سر و صدا تر از سایرین بوده است، دسترسی به تأسیسات نظامی ایران. در تازه ترین اظهار نظر در این باره، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه گفت فرانسه مخالف توافقی است که اجازه دسترسی به مکانهای نظامی ایران را فراهم نکند. موضوع حساس دسترسی به تأسیسات نظامی همچنین محور گفتگوی یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با خبرگزاری فرانسه و روزنامه لوموند نیز بود. آقای آمانو در این گفتگو تاکید کرده است که ایران پذیرفته است که در پی دستیابی به توافق جامع پروتکل الحاقی را اجرایی کند که بر مبنای این پروتکل اگر لازم باشد آژانس باید اجازه دسترسی به تأسیسات نظامی را داشته باشد. البته مدیر کل آژانس تاکید کرده است که به دلیل حساس بودن این موضوع باید ملاحظاتی در نظر گرفته شود. در روزهای گذشته در ایران نیز مخالفت‌های شدیدی با موضوع دسترسی به تأسیسات نظامی مطرح شده بود. مقام‌های مذاکره کننده ایرانی از زمان دستیابی به چارچوب توافق جامع در 13 فروردین در شهر لوزان سوئیس تاکید کرده بودند که این دسترسی‌ها به صورت مدیریت شده خواهد بود. یکی از راه‌های راستی آزمایی را مذاکره کنندگان ارشد ایران نمونه برداری از اماکن مجاور مکان‌های نظامی عنوان کرده بودند که به گفته آنها منجر به افشای مسائل محرمانه پیرامون سیستم نظامی و دفاعی ایران نخواهد شد.
و در این میان در آمریکا روزنامه لس آنجلس تایمز گزارش داد که در گفتگوهای اتمی مذاکره کنندگان ایرانی از کتبی کردن امتیازهایی که پیشتر موافقت کرده بودند روی گردان هستند. لس آنجلس تایمز به نقل از دیپلمات‌ها نوشته است که دلیل این بیمیلی مخالفت عمیق در بین برخی از مقام‌ها در درون ایران. در این میان دولت آمریکا هم اعلام کرد که علاقه‌ای به طولانی شدن گفتگوها بعد از مهلت 30 ژوئن نداره و در پی تمدید این مهلت نیست. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنویم.
در آمریکا دیپلمات‌های غربی به لس آنجلس تایمز گفتند که مذاکره کنندگان ایرانی در گفتگوهای اتمی به دلیل مخالفت در درون هیئت حاکمه ایران به مکتوب کردن امتیازهایی که پیشتر با آنها موافقت کرده اند تمایلی ندارند. به همین دلیل احتمال فراوان می‌رود که توافق همه جانبه اتمی در پایان مهلت تعیین شده در 30 ژوئن و به عبارتی 9 تیر ماه آینده نهایی نخواهد شد. موضوع به تعویق افتادن توافق نهایی روز سه‌شنبه در نشست شورای اتلانتیک در واشنگتن هم که با شرکت سفیران 3 کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا در آمریکا برپا شد مورد تاکید قرار گرفت.
It's very likely that we won't have an agreement before the end of June or even after June.
ژرار آرو سفیر فرانسه در واشنگتن در شورای اتلانتیک گفت که بسیار محتمل است که توافق نهایی حتی بعد از مهلت پایان ماه ژوئن حاصل نخواهد شد. لس آنجلس تایمز در این زمینه اظهار عقیده کرده که کند شدن آهنگ گفتگوها نشانی از دشواری و آشفته بودن آن است و اینکه رهبران حکومت ایران در مورد وجوه کلیدی توافق اتمی دچار شکاف‌های ژرفی هستند. ریچارد نفیو از اعضای گروه مذاکره کننده پیشین آمریکا در گفتگوهای اتمی به لس آنجلس تایمز گفته است که به باور او مهمترین و بزرگترین مسئله بازدارنده در مذاکرات موضوع دسترسی بازرسان بین المللی به تأسیسات نظامی ایران است. روزنامه چاپ لس آنجلس کالیفرنیا می‌افزاید که پیش از این مذاکره کنندگان ایرانی توانستند چندین مسئله مهم را حل کنند و گفتگوها را پیش ببرند، ولی اکنون وضع دگرگون و کار مذاکره کنندگان بسیار دشوار شده و به احتمال فراوان مهلت پایان ژوئن بدون توافق سپری خواهد شد. در این میان دولت ایالات متحده اعلام کرد که به تمدید گفتگوها پس از مهلت 30 ژوئن تمایلی ندارد. این مطلب را ساعتی پس از نیمروز چهارشنبه جف رتکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بیان کرد. آقای رتکه گفت که ایالات متحده بر این باور است که ایران و قدرت‌های جهانی می‌توانند در مهلت تعیین شده به توافق همه جانبه دست پیدا کنند. با این حال به رغم این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، امکان تمدید گفتگوها در دیدار جان کری و محمد جواد ظریف از جانب آمریکا رد نشده است.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید. حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله نیمه شب رو با گزارش دیگر ادامه میدیم.
آقای خامنه‌ای، به جای تنش انداختن در منطقه و تفرقه بین شیعه و سنی، به فکر ملت بدبخت باش که دارن کلیه فروشی میکنن. سری به بیمارستان شهدای تجریش بزن که راننده یک موتورسیکلت به خاطر رد شدن صهمیه بنزینش خودش رو به آتیش کشید و اونجا با سریف.
دفتر آقای احمدی نژاد اظهارات آقای ظریف رو کذب خونده. سوال بنده اینه، کدوم یک از مسئولین تا به حال راستگو بودن که آقای ظریف باشه؟ خود شما آقای احمدی نژاد پرچمدار کذابین جمهوری اسلامی هستید.
من یه دعایی میخوام بکنم، هر کی صدای من نمیشنوه و رادیو فردا پخش میکنه بگه آمین. خدایا فقرای ایران رو که روز به روز دارن بیشتر میشن به یمن و لبنان منتقل کن تا از کمک‌های دولت ایران برخوردار شون و از گشنگی زیر پلا نمیرن. متشکرم از رادیو فردا.
آقای حسن روحانی ببخشید، این کلید مقوایی که بالای سر بردی اشتباه گرفتی، قفلش فولادیه چون اصل کلید دست کسی دیگه. حرفا دیگه خریدار نداره. خواهشن ملت خسته نکن، رو راست باشت. آخه 37 سال فرصت کمی نیست برای خوب زندگی کردن مثل تمام دنیا.
آقای روحانی، این بود بعدی شما یک شبه میاین بنزین مردم رو قطع میکنین، یه بار میاین گاز رو گرون میکنین، الان منطقه با منطقه روزی 4 ساعت برقا رو قطع میکنین. چرا زدین زیر قولت؟ شما مگه نگفته بودین من تورم و زیر 20% میارم؟ چرا ملت اسیر کردین؟ آقای روحانی اگه نمیتونید، دولتتون نمیتونه کاری انجام بده، استعفا بدین.
سپاسگزاریم از شنوندگانی که با رادیو فردا تماس گرفتند. و اما در حالی که با شدت گرفتن جنگ در یمن، روابط ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دستخوش تنش‌های تازه‌ای شده، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به خبرنگاران گفت تهران مشکلی با این کشورها نداره و برای دیدار با وزیران خارجه هر یک از کشورهای اسلامی هم آماده است. جان خاکزاد گزارش می‌دهد.
جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران سه‌شنبه 5 خرداد ماه در گفتگو با خبرنگاران گفت گفتگو و تفاهم با کشورهای منطقه اولویت سیاست خارجی ایران است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر خارجه ایران که در حاشیه اجلاس سازمان همکاری اسلامی با خبرنگاران گفتگو می‌کرد گفت گروه تروریستی داعش همه کشورها را در معرض تهدید قرار داده است. به گفته او اگر موضوع جنگ و ترور باشد، این خطر سراسر منطقه را تهدید می کند و تنها راه برون رفت از این بحران کار مشترک علیه این مشکلات است، نه تحرک علیه یک دیگر. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر امور خارجه ایران به خبرنگاران گفت تهران مشکلی با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ندارد و حاضر است با وزیران خارجه این کشورها از جمله وزیر امور خارجه عربستان سعودی دیدار کند. این سخنان در حالی بیان می شود که روابط پرفراز و نشیب سالهای گذشته میان تهران و ریاض با شورش و حوثی‌ها علیه دولت مرکزی یمن، سرنگونی عبدرب و منصور هادی و حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان علیه حوثی‌ها تنش بیشتری گرفته است. مقام‌های ایرانی حمایت خود از حوثی‌ها را بارها بیان کردند. در این حال دخالت در اوضاع یمن را تکذیب می‌کنند. عربستان سعودی خواستار بازگرداندن قدرت به هادی است. از دیگر مواردی که تهران و بسیاری از کشورهای عربی منطقه بر سر آن اختلاف دارند، موضوع سوریه است که در این مورد ایران از بشار اسد، دولت مرکزی او، حمایت می‌کند و کشورهای مانند عربستان سعودی از مخالفان سرسخت دولت در دمشق هستند. جواد ظریف در سخنان سه‌شنبه شب خود به موضوع سوریه هم اشاره کرد و با مقایسه آن با شرایط یمن گفت سیاست ما در یمن همان خط مشی در سوریه است و از ابتدای کار او مذاکراتی در این زمینه با مقام‌های ترکیه انجام داده است و به گفته او راه نظامی در هیچ یک از این دو کشور کارساز نیست. ترکیه خود از کشورهای مخالف بشار اسد است و در آغاز حملات علیه حوثی‌ها در یمن نیز رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری آن کشور ایران را به تلاش برای تسلط بر منطقه خاورمیانه متهم کرد. او گفت تلاش‌های تهران، آنکارا، عربستان و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را به ستوه آورده است. جواد ظریف به خبرنگاران گفت هر گونه اقدامی باید نتیجه مذاکرات و نه پیش شرطی برای آنها باشد. آقای ظریف از کویت به عنوان کشوری که روابط تهران با آن روبه رشد است و از عمان به عنوان کشوری نمونه در روابط خود با ایران سخن گفت.
گزارش جان خاکزاد را شنیدید. ساعت 25 دقیقه و 45 ثانیه پس از نیمه شب است به وقت ایران. مجله نیمه شب را از رادیو فردا میشنوید. در چارچوب مرحله 1/8 پایانی لیگ قهرمانان آسیا، نفت تهران و الاهلی عربستان روز چهارشنبه در برابر هم قرار گرفتند. تماس تلفنی مستقیم ما با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا برقرار شده است. آقای روشنزاده، با سلام بر شما، بفرمایید که نتیجه این بازی چی شد و نظرتون راجع به نحوه بازی چی است؟
با سلام به شما و شنوندگان ارجمند، دقایق پیش این بازی پایان یافت. بازی تیم‌های نفت ایران و الاهلی عربستان در شهر جده و بازی برگشت این دو تیم بود که الاهلی عربستان 2-1 برده بود و در مجموع چون بازی رفت و تیم نفت در تهران 1-0 برده بود، در نتیجه دو تیم 2-2 مساوی شدند و اینجا قانون گل‌های زده بیشتر در خانه حریف به کمک تیم نفت اومد و تیم نفت چون در جده امشب یک گل زده بود موفق شد برنده این مسابقه بشه در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا و راه پیدا بکنه به دور 1/4. تنها تیم ایرانی است که موفق شده به مرحله 1/4 راه پیدا بکنه و سه تیم دیگه مثل تراکتورسازی تبریز، مثل فولاد خوزستان و پرسپولیس که شب گذشته یعنی سه‌شنبه شب حذف شد از لیگ قهرمانان بیرون رفتند. اون دو تیم قبلی یعنی تراکتورسازی و فولاد در مرحله گروهی حذف شدند و پرسپولیس هم در دور 1/8. بازی امشب نفت و الاهلی عربستان من بایستی بگم دو نیمه متفاوت داشت. نیمه اول در حقیقت به سود نفت بود، گرچه الاهلی عربستان دو گل به وسیله بازی بازیکن سوری خودش عمر الصباح وارد دروازه نفت کرد، ولی نفت بهتر بود از تیم الاهلی و در نیمه دوم نفت فقط یک پارچه دفاع میکرد و خوب هم دفاع کرد. البته شانس هم آورد و بالاخره موفق شد که به مرحله 1/4 نهایی راه پیدا بکنه. نکته جالب که خدمتتون میتونم بگم اینه که در تیم نفت همه بازیکن‌ها ایرانی بودن به جز یه نفر، یه بازیکن برزیلی، پادوانی، و در تیم الاهلی عربستان همه بازیکن‌ها برزیلی بودن به جز دو نفر، یه بازیکن مصری داشت به نام محمد عبدالشافی و یکی هم عمر الصباح که هر دو گل الاهلی عربستان رو زد. در خدمتم
آقای روشنزاده. در دنیای فوتبال هستیم. روز چهارشنبه زلزله‌ای در فیفا رخ داد و به درخواست آمریکا صبح چهارشنبه شماری از مقامات ارشد فیفا در عملیات غافلگیرانه پلیس سوئیس در زوریخ بازداشت شدند به اتهام فساد مالی. یک مقداری در این مورد توضیح بدید و اصولا چرا آمریکا پیگیر این موضوع هست؟
ارشد حضورتون، کیفر خاص رو دادگستری آمریکا داده بود چون مسئله فساد و رشوه دهی در خاک آمریکا بخشیش انجام شده بود و به این اعضای عالی رتبه فیفا رد و بدل شده بود. رشوه میدونید که جام جهانی 2022 به قطر داده شده، جام جهانی 2018 هم به روسیه. آمریکا داوطلب برگزاری میزبانی یکی از این دو جام بود که خب 2018 حق روسیه بود، سالها دنبالش بود، ولی قطر یک مقدار عجیب و غریب به نظر می رسید که میزبان جام جهانی 2022 بشه و این شک برانگیز بود. وکلای آمریکایی رفتن دنبال این قضیه به خاطر اینکه آمریکا شکست خورده بود برای کسب میزبانی جام جهانی و اونطور که خبرگزاری آسوشیتد پرس نوشته بیش از 100 میلیون دلار رشوه رد و بدل شده بوده به خاطر این کار و مسائل دیگه‌ای در فیفا بین این 6 نفر یا 7 نفری که دستگیر شدن. البته دادگستری آمریکا میگه 9 نفر هستن. خبرگزاری فرانسه هم نوشته 150 میلیون دلار، ولی بیانیه دادستان‌های کشور سوئیس هم میگه که دسترسی به مدارکی در مقر فیفا پیدا کرده که باز در اتهام با مسئله رشوه خواریه، که اینا باز برمیگرده به همون مسئله انتخاب 2022 قطر و همچنین جام جهانی 2018 روسیه، که این هر دو کشور البته اتهامات رو رد میکنن.
سپاسگزارم حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه و 45 ثانیه پس از نیمه شب است به وقت ایران. به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا رو میشنوید، اما پیش از اون خبرها رو بشنویم از جمشید زند.
با سلام. روز چهارشنبه در حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان دست کم 45 نفر در صنعا پایتخت یمن کشته و 100 نفر مجروح شدند. در این حملات یکی از مراکز پلیس که عده زیادی در مقابل آن برای دریافت اسلحه و مهمات تجمع کرده بودند هدف قرار گرفته بود. این عده از طرفداران شبه نظامیان حوثی بودند که قصد داشتند برای نبرد با نیروهای هوادار رئیس جمهوری قانونی یمن عازم جبهه جنگ شوند. ملکه بریتانیا روز چهارشنبه در سخنرانی سالانه خود در پارلمان این کشور گفت که دولت با گذراندن قانونی راه را برای برگزاری یک همه‌پرسی سراسری درباره ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا هموار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ملکه الیزابت دوم که روز چهارشنبه مجلس قانونگذاری بریتانیا را به طور رسمی افتتاح کرد، گفته است که این همه‌پرسی تا پیش از سال 2017 میلادی انجام خواهد شد. عربستان سعودی دو تن از رهبران گروه حزب الله لبنان را که به گفته آن کشور در اوضاع داخلی سوریه و یمن دخالت می‌کنند تحریم کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، این دو نفر مسئول اعزام جنگجو به سوریه در دفاع از بشار اسد، پرداخت پول به رهبران شبه نظامیان برای انجام عملیات تروریستی در خاورمیانه و کمک مالی به گروه‌های مختلف در یمن هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از سفر جان کری به ژنو برای گفتگو با محمد جواد ظریف در روز شنبه خبر داده است. هدف از سفر وزیر خارجه آمریکا به ژنو کمک به پیشبرد مذاکرات برای رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای در 10 تیر ماه عنوان شده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه روز چهارشنبه گفت مذاکرات تا مهلت 10 تیر ماه ادامه پیدا خواهد کرد و ممکن است حتی فراتر از آن هم برود. اما وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده است که تمدید مهلت مذاکرات در دستور کار نیست.
خبرها را از جمشید زند شنیدید. نوبت میرسد به نماگر مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه با آرش حسنیا. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا.
کارت های سوختی که سوختن،
ولی چرا بدون اطلاع رسانی؟
بنزین مگازوئیل تک نرخی شدن.
حداکثر 40% جمعیت کشور استحقاق دریافت یارانه دارن.
سلام و درود بر شما. من آرش حسنیا هستم. در نمایر این هفته با شما درباره تک نرخی شدن بنزین و گازوئیل و حذف بنزین و گازوئیل سهمیه‌ای سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
دولت برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه‌های نقدی با کسری بودجه مواجه است. این کسری بر اساس برآورد اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران 17000 میلیارد تومان می شود. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این رقم به 10500 میلیارد تومان می رسد و محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت 11ام و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز ارزیابی خود را از دخل و خرج هدفمندی در سال 94 این گونه بیان می کند.
در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قانونگذار دولت رو مکلف کرد که به جای 42000 میلیارد تومان یارانه بین خانوارها این رو در سطح 39000 میلیارد تومان محدود بکنه. بنابراین به اندازه 3000 میلیارد تومان باید پرداخت یارانه تقلیل پیدا بکنه. خب ما الان به شدت با محدودیت منابع مواجه هستیم. قانون هدفمندی میگوید اون مقداری که از افزایش قیمت به دست آمد نصف اون رو بین مردم تقسیم بکنند. الان اگر ما نصف اون رو بین مردم تقسیم بکنیم به هر یک از افراد جامعه 10000 تومان هم نخواهد رسید.
غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس نیز با یک حساب سرانگشتی کسری بودجه دولت از این رهگذر را حدود 9000 میلیارد تومان ارزیابی کرده است. راهکاری که تا پیش از این برای جبران این کسری بودجه مطرح بود، حذف شماری از یارانه بگیران بود تا دخل و خرج یارانه ها جفت و جور شود. در این میان حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه، بر این باور است که اصولاً 60% کسانی که همکنون یارانه میگیرند، استحقاق گرفتن یارانه را ندارند.
که حداکثر 40% جمعیت کشور استحقاق دریافت یارانه دارند. بنابراین 60% دیگری که الان دارن میگیرن اضافی.
در کنار راهکار حذف یارانه بگیران پردرآمد اما دولت برنامه دیگری نیز در سر داشت. غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس چندی پیش در برنامه‌ای تلویزیونی به استناد قانون بودجه سال 94 پیش بینی کرده بود که دولت در کنار حذف یارانه بگیران پردرآمد افزایش حامل‌های انرژی را نیز در دستور کار خواهد داشت.
باید دولت یارانه پردرآمدها را قطع بکنه تا بتواند با سرعت بیشتری این فاصله رو پر کنه. البته یه مقدارم شاید قیمت حامل های انرژی یه درصد بسیار اندکی افزایش یافت، یعنی از نظر قانونی، و مثلا بنزین 50 تومن به قیمت آزادش اضافه شد. هر لیتر بنزین 1000 تومنی میشه 1050 تومن. اینو کی دولت اجرا کنه نمیدونیم.
اگرچه غلامرضا مصباحی مقدم با استناد به مصوبه مجلس پیش بینی میکرد که افزایشی 5% نصیب بنزین و دیگر حامل‌های انرژی شود، اما از آنجا که دست دولت در اجرای این مصوبه باز است، دولت ترجیح داده تا به جای افزایش قیمت بنزین، سهمیه 60 لیتر ماهانه بنزین سهمیه‌ای را حذف کند. حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی که بیشتر و پیشتر دلواپسی‌هایی از جنس مذاکرات هسته‌ای داشت، این بار در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس نسبت به اجرای یکباره تکنرخی شدن بنزین و گازوئیل انتقاد کرد و آن را غافلگیرانه توصیف کرد.
متاسفانه دولت محترم یارانه نان را قطع کرده. 4 میلیون نفر یارانه‌شون بدون توجیه قبلی قطع شده. البته یارانه ثروتمندا باید قطع بشه، ولی چرا بدون اطلاع رسانی؟ بنزین بدون اطلاع رسانی و برخلاف ادعای اینکه افزایش پیدا نمی‌کنه گران شد، در حالی که میتونستن بنزین آزاد را گران بکنن، نه سهمیه مردم را. سهمیه بنزین راننده های تاکسی را قطع کردن، اینم اعلام نکردن بدون خبر. امروز اعلام شد گاز 15% گران شده. آقای روحانی اقلا این اقداماتو بیاد مردم رو توجیه کنید که چرا این تصمیماتو میگیرید. دلایل به مردم بگید. مردم پیامک میزنن، طنز تلخیه، پیامک میزنن بنزین گران شد، آب گران شد، گاز گران شد، نون گران شد، میگن آقای روحانی مدیونی اگه پول دستی بخوای نگی. این طنز تلخیه، چرا میذارید مردم اینجور چیزا رو تو پیامکاشون بگن؟
میسم از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا معتقد است همانطوری که پرداخت یارانه نقدی جزئی از قانون بودجه سال 94 است، آزادسازی قیمت انرژی از جمله بنزین هم جزئی از قانون بودجه 94 است و نمیتوان به آن ایراد گرفت که کار خلاف قانون یا از پیش اعلام نشده ای انجام شده است. اما بشنویم که اساساً از روز چهارشنبه 6 خرداد ماه در پمپ‌های بنزین ایران چه چیزی در انتظار ایرانیان است. بهتر است مجموع اتفاقات را از زبان ناصر سجادی، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران بشنویم در گفتگویش با تلویزیون جمهوری اسلامی ایران.
در خصوص بنزین بدون سهمیه‌بندی و بدون محدودیت بر اساس هر لیتری 1000 تومان بنزین معمولی و هر لیتری 1200 تومان بنزین سوپر عرضه خواهد شد برای کلیه خودروهای شخصی عمومی و کلی خودروهای بنزین سوز این نرخ از ساعت 0 روز چهارشنبه 6 خرداد ماه اعمال خواهد شد. در مورد نفت گاز که در حال حاضر با دو نرخ هر لیتر، در نرخ اول 250 تومان و نرخ دوم 500 تومان عرضه میشه، در مجموع با یک نرخ که با هر لیتر 300 تومان عرضه میشه. برای خودروهای نفت گاز سوز مثل بار و مسافر، مثل روال قبل با کارت هوشمند سوختشون به جایگاه ها مراجعه میکنن و نفت گاز رو میگیرن، فقط نرخش فرق میکنه.
با این حساب هزینه سوخت دارندگان خودروهای شخصی با حذف بنزین 700 تومانی و تبدیل آن به بنزین 1000 تومانی و با احتساب اینکه ماهی 60 لیتر از این نو بنزین در کارت‌های سوخت واریز می‌شد 18000 تومان افزایش می‌یابد. بابک یکی از اعضای صفحه فیسبوک رادیو فردا با بیان اینکه 60 لیتر بنزین سهمیه‌ای فقط به میزان مصرف 3 تا 4 روز او بوده ادامه داده است حتی اگر تمام مصرف ماه را با بنزین آزاد استفاده کند چندان فرقی به حال او ندارد، هرچند که او تأکید می‌کند مهم تغییر کرایه تاکسی ها، کرایه حمل و نقل و مایحتاج زندگی روزمره است که با افزایش قیمت بنزین گران‌تر از قبل می‌شوند. شماری دیگر از اعضای صفحه فیسبوک رادیو فردا همچون کاظم و فرشاد هم بر این باورند که تک نرخی شدن بنزین سیاست درستی بوده، اما آنها در این حال نگران آثار بعدی حذف بنزین سهمیه‌ای هستند. بر اساس مطالعاتی که در سازمان حمایت از مصرف کنندگان انجام شده، افزایش 10% قیمت بنزین میتواند اثری فزاینده در حدود 2% بر سطح عمومی قیمت‌ها داشته باشد که با احتساب افزایش 2% مالیات بر ارزش افزوده در نهایت افزایشی در حدود 4% بر نرخ تورم باقی می‌گذارد. اما از آنجایی که بنزین و گازوئیل کالای معیار هستند، آثار روانی افزایش قیمت آنها میتواند بیش از اثر واقعیشان باشد. در گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی از هزینه و بودجه خانوار سهم مشخصی برای سوخت در نظر گرفته نشده است، اما اگر بیشترین اثر افزایش سوخت را در شاخص بهای گروه حمل و نقل متبلور ببینیم، میتوان بر اساس سهم هزینه‌های حمل و نقل از کل سبد هزینه خانوار افزایش قیمت بنزین را تحلیل کرد. بر اساس گزارش بانک مرکزی در سال 92 از کل سبد هزینه خانوار سهم هزینه‌های حمل و نقل 8.5% بوده است. با این حساب ماهانه 18000 تومان اضافه پرداخت از محل خرید 60 لیتر بنزین سهمیه‌ای قدیم با قیمت جدید در هزینه خانوار منطقا نباید هزینه‌های دارندگان خودرو را با تلاطم‌های شدیدی همراه سازد، اما معیار بودن و شاخص بودن قیمت بنزین برای اصناف و خدمات گوناگون احتمالاً این تلاطم را بیش از اثر واقعی نمایان خواهد ساخت. ضمن که از یاد نباید برد این 18000 تومان اضافه پرداخت ماهانه به معنای از دست رفتن 40% ارزش یارانه نقدی ماهانه یارانه بگیران خودروسوار است. بر اساس گفته های بیژن حاج محمد رضا، رئیس اتحادیه جایگاهداران ایران، از مصرف روزانه حدود 70 میلیون لیتری بنزین در ایران حدود 40 میلیون لیتر با قیمت 700 تومان و در قالب سهمیه بندی فروخته می شده است. با این حساب درآمد سالانه دولت با فرض ثابت ماندن مصرف بنزین پس از لغو سهمیه بندی 4380 میلیارد تومان خواهد شد. رئیس اتحادیه جایگاهداران ایران متوسط مصرف روزانه گازوئیل در ایران را 90 میلیون لیتر اعلام کرده است که با توجه به رشد 50 تومانی قیمت هر لیتر گازوئیل، اضافه درآمد دولت از این محل و با شرط ثابت ماندن مصرف گازوئیل بیش از 1600 میلیارد تومان خواهد شد که در مجموع سیاست تکنرخی کردن بنزین و گازوئیل و حذف نظام سهمیه بندی درآمدی بیش از 6000 میلیارد تومان برای دولت به همراه خواهد داشت. در کنار حذف نظام عرضه سهمیه‌ای بنزین و گازوئیل، دولت حذف یارانه بگیران پردرآمد را نیز آغاز کرده است تا برای هدفمندی یارانه‌ها گام دیگری به جلو برداشته شود. اقدامی که به باور نصرت الله یکی دیگر از اعضای صفحه فیسبوک رادیو فردا باید زودتر از اینها اتفاق می‌افتاد تا به گفته او عده‌ای به بهانه کمک به اقشار آسیب پذیر مفت خارجی نکنند. از شما سپاسگزارم که تا پایان این نمایر من رو همراهی کردید. مثل همیشه راه ارتباطی من و شما آدرس ایمیل برنامه namayar@radiofarda.com. منتظر ایمیل ها، نظرها و پیشنهادهاتون هستم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین. Well, Iran has limited domestic resources and it has a wonderful solar resource. So Iran has a lot of sun.
ایران منابع محدود محلی داره و از شرایط فوق‌العاده‌ای هم برای انرژی خورشیدی برخورداره. ایران قطعاً میتونه تولید برق اضافه داشته باشه تا خدمات اساسی رو فراهم کنه، روشنایی، تهویه، آب، خدمات درمانی و نظایر اون.
یک گفتگوی بلند با پل کومور، برنده جایزه صلح نوبل در سال 2007 میلادی به دلیل فعالیت‌های زیست‌محیطی و پژوهش‌هاش در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر.
یک خانه، یک زمین.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23 تکرار، جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.